ارمغان طبیعت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی این برنامه رو تا پایان داشته باشید. سپاسگزاریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر شنونده دائمی برنامه ارمغان طبیعت از رادیو اقتصاد باشید، میدونید که در این برنامه تولید و پرورش محصولات دامی، طیور و آبزیان مورد بررسی قرار میگیره و همچنان مثل همیشه سامانه پیامکی 30,036,37 در خدمت شما دوستان و عزیزان و شنوندگان هست و میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. در برنامه گذشته با شیر و ویژگی‌های این غذای کامل آشنا شدیم. امروز قصد داریم به استانداردسازی شیر برای فراوری این محصول بپردازیم. به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای مهندس سید فضل‌الله موسوی پور، رئیس آزمایشگاه و محقق مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، تا در خدمتشون باشیم و با حضور شما عزیزان این مهم رو بررسی بکنیم. جناب آقای مهندس موسوی پور، خدمت شما عرض سلام دارم. به برنامه ارمغان طبیعت خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
زنده باشید. آقای مهندس، قرار شد که راجع به استانداردسازی شیر صحبت کنیم. چرا باید اصلا به اصطلاح بحث استانداردسازی انجام بگیره؟
استانداردسازی زمانی مطرح شد که محصولات کارخانه‌ای به بازار وارد شد. یعنی ما زمانی که تولید خانگی داشتیم به صورت روستایی یا عشایر، صحبت از استانداردسازی اصلا مطرح نبوده. ولی زمانی که محصولات کارخانه‌ای تولید شد، طبق اون استانداردی که برای اون محصول تعریف می‌شد، لازم بود که اون محصول از نظر درصد چربی خودشو مطابقت بده به اون چیزی که میخوام تولید بکنم. مثلا ما ماستی داریم که درصد چربیش مثلا ممکن 2% باشه، ماستی داریم ممکن 7% باشه. بله. چیزایی هستش که رو ظرفا نوشته میشه. و همینطور دوغ مثلا باید چربی خیلی پایینی داشته باشه، یا پنیری که مثلا ما میخوایم رژیمی بزنیم نیاز داریم که چربی پایینی داشته باشه. یک سری استانداردها برای اینها نوشته شده. از این نظر اون کسی که تولید کننده هستش باید این استانداردها رو رعایت بکنه که این محصولی که من میخوام تولید بکنم باید طبق این استاندارد و این ترکیبات و این درصدها باید تولید شده باشه.
در واقع استانداردها منظور تقاضای مصرف کنندگان که در طبقات مختلف جای بگیرن، سالم باشن، مشکلات پزشکی داشته باشن، نمیدونم مثلا چربی رو باید کمتر مصرف کنم، مطابق با ذائقه، سلیقه و تقاضا دیگه در واقع.
بله، میتونه بر پایه این باشه، میتونه بر پایه تنوع محصولات باشه.
بله،
یعنی من مصرف کننده میرم تو بازار نگاه میکنم ببینم اگر مشکل چربی دارم، خب یه محصولی رو انتخاب میکنم که چربی پایینی داشته باشه.
درسته.
اگر میبینم نمک بالایی داره، میرم یه محصولی برمیدم که نمک پایینی داشته باشه. از این نظر تنوع محصول ایجاد میشه با استاندارد سازی. و اینجوری هم که مشخصه، استاندارد فقط بر روی چربی انجام میشه. یعنی چربی رو میان درصدهاش رو روی محصولات مختلف تغییر میدن. و روی ترکیبات دیگه هیچ گونه استاندارد سازی انجام نمیشه.
فقط چرا؟
چون اصولی رو ندارن، فعلا برنامه‌ای رو ندارن که بخوان این کار رو انجام بدن. از اول استانداردسازی بر پایه چربی بوده.
آقای مهندس، در ایران به این صورت هست یا در کل دنیا اینطوری است؟ مثلا برای لبنیات، شیر، ماست، اینا فقط از نظر چربی تقسیم بندی و استانداردسازی صورت گرفته؟ در دنیا به چه صورت است؟ اونا هم شاخصای دیگه‌ای رو دارن برای استانداردسازی؟
در دنیا به همین شکله.
به همین شکله.
بله، به همین شکله. یعنی من تا اونجایی که در جریان هستم به همین شکل هستش. یعنی پس پایه استانداردسازی ما میشه چربی که در داخل اون شیر وجود داره. و اگر ما بخوایم محصولی کم چربی داشته باشیم، نیاز داریم که چربی رو بیاریم در داخل این محصول اون پایین. یعنی اگر من شیری که وارد کارخونه‌ام شده درصد چربیشی گرفتم 3.2% و میخوام یک محصولی بزنم مثلا با 1.5% چربی، پس نیاز دارم که من شیرم رو به یه شکلی چربیشو بیارم پایین. معمولا تو این روش‌های کاری میان داخل اینها شیرهای پسچرخ یا شیرهایی که هیچ گونه چربی وجود نداره در داخلش، با یک فرمول سازی که انجام میدن اینها رو با هم مخلوط میکنن و درصد چربی رو میارن پایین، میکنن مثلا 1.5%. ولی در محصولاتی که چربی بالایی باید داشته باشه، حتما باید از خامه استفاده کنن.
درست.
از خام استفاده کنن، نه از چربی دیگه ای استفاده بکنن. و خامه هم که خب میدونید قیمتش خیلی بالاست و باید این را در نظر بگیرن که من مثلا ماستی میخوام بزنم 7%، چربی من 3.2%، پس من باید با خامه درصد اینو برسونم روی 7% و هیچ گونه چربی دیگه به اون اضافه نکنم.
آقای مهندس، وقتی صحبت استاندارد رو میکنیم، خب طبیعی هست باید با شاخصهای که برای مصرف لازم است تطبیق داشته باشه، درسته؟ حالا بجز بحث چربی، حالا مثلا بحث بهداشت، سلامتی، میکروب، اینا هم باید درش لحاظ باشه دیگه. به صورت حتما یک عامل نیست، میخوام بگم که باید عوامل دیگه هم درش دخیل باشن.
صحبت شما درسته. اون استاندارد سازی که من صحبتشو میکنم، استاندارد سازی محصولمه. یعنی میام بر پایه چربی میام استاندارد سازی میکنم، ولی اون چیزی که استاندارد میاد برای من تعریف میکنه، میگه مثلا ماستمو میاد چند دسته میکنه، میگه ماست پرچرب داریم، کم چرب داریم، به این شکل.
اونجا همون تنوع محصول،
تنوع محصول بل. و نسبت به اون میاد یک استاندارد تعریف میکنه.
درسته.
میگه این استاندارد ماست پرچرب،
بله،
باید از 3% شما کمتر نداشته باشی چربی.
درسته.
بار میکروبیت باید اینقدر باشه، درصد پروتئینیت باید اینقدر باشه، تمام اینها رو میاد برای شما مشخص میکنه. اون میشه استانداردی که استاندارد ملی ما اومده روش صحبت کرده.
درست.
ولی این استاندارد سازی که من صحبتش میکنم، استاندارد تنوع محصوله.
درسته.
یعنی شما میاد چربی رو پایه قرار میدید و فراوردهای مختلفی تولید میکنید.
درسته. بر مبنای مثلا پایه چربی تنوع محصول ایجاد میکنید و برای هر تنوع هم یک شاخص یا استانداردی رو تعریف
کرد.
بله، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس موسوی. عزیزان، در قسمت بعد به یکی از مهمترین دل مشغولی های شما میپردازیم و اون موضوع تقلب در تولید و فراوری شیر هست. آقای مهندس موسوی، محقق و رئیس آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، یکی از مهمترین نگرانی ها و حتی دلمشغولی های مردممون بحث تقلباتی هست که احیانا در محصولات لبنی، شیر و فراورده هاش صورت میگیره. وقتی که به صورت عام دهن به دهن زیاد میچرخه، گاهن شایعاتی پخش میشه اینا، ولی میخوام که امروز به صورت علمی تر مثلا رو از قول شما بررسی و پیگیری بکنیم. اینکه گفته میشه گاهی وقت تقلب وجود داره، مثلا تقلب در شیر، یعنی چی؟ به چی میگیم تقلب؟
قبل از اینکه این مسئله من بازش بکنم، مشخص روش صحبت بکنم، لازمه یک تعریفی از تقلب ما داشته باشیم.
خب
بر مبنای تعریف مصوب شیر خام که توسط فدراسیون بین‌المللی شیر تهیه شده است و استاندارد ملی ایران نیز اون را پذیرفته، عبارت است از شیر خام تحویلی به کارخانجات باید شیر تازه گاو، خالص و تمیز و با بو و طعم طبیعی و عاری از آغوز بوده، بدون آنکه چیزی از آن گرفته و یا افسوده شده باشد.
یعنی داریم؟ من که تعجب کردم، این تعاریف خیلی سختگیرانه است.
ببینید این، نه این تعریفی هستش که در رابطه با شیر خام گفته میشه.
درسته بله.
و هر گونه دخل و تصرفی در شیر مثل اضافه کردن آب، گرفتن چربی، افزودن آب نمک، آب پنیر، شیر خشک، اوره و غیره،
بله،
یا افزودن مواد خنثی کننده مثل سود سوزاور، کربنات ها، بیکربنات ها مثل جوش شیرین،
بله،
و یا مواد بازدارنده رشد میکروبی مثل آب اکسیژنه، فرمالین، بورات ها، سوربات ها، آنتیبیوتیک ها به عنوان تقلب محسوب میشه.
درسته. خب
ولی ممکنه اتفاقاتی بیفته، مسائلی پیش بیاد که بعضی ها به خودشون جرأت بدن و سلامتی انسان ها رو در نظر نگیرن.
درسته.
و این چیزهایی که گفته شده که اضافه نشه رو اضافه بکنن.
بله.
از این نظر ما تقلباتی داریم در شیر که اتفاق میفته توسط افرادی که سلامتی انسان ها اصلا براشون ملاک نیست، فقط هدفشون سود به دست آوردن از هر راهی شده. از این نظر ما فقط میتونیم اینها رو اعلام بکنیم، اسم بیاریم بهشون و کارایی هر کدوم هم میتونیم بگیم، ولی کارخانجات هستن که میتونن جلو این گونه تقلبات رو بگیرن یا دور بشن از این گونه تقلبات.
این مواردی که الان شما اشاره فرمودید، افسودنی ها یا اون چیزایی که نباید افزایش بدن به عنوان افسودنی، اینها مسائلی هست که تا مرحله تولید شیر رو پوشش میده. درسته. از اینجا ممکنه که روش های دیگه ای هم برای تقلب وجود داشته باشه.
ببینید این تقلباتی که من به شما گفتم احتیاج به دستگاه داره.
درسته.
دستگاه شناسایی داره، تشخیصی داره.
بله.
بعضی ها با تیتراسیون ها میشه تشخیصش داد، ولی منی که مصرف کننده هستم که این امکانات ندارم.
بله، کاملا درست.
از این نظر من نمیتونم اینا رو شناسایی کنم. فقط ممکنه بعضی مواقع من شیری رو بو بکنم یا از روی رنگش تشخیص بدم که این شیر طبیعی نیست.
بله.
و مصرفش نکنم. ولی این که من بخوام این گونه افسودنی هایی که گفتم غیر مجاز هستن در داخل شیر بیان بررسی کنم، کار یک مصرف کننده نیست.
بله.
از این نظر گفتم تولید کننده ها یعنی کارخانجات تمام شیرهاشون اگر آزمایش های دقیق روش انجام بدن و بخوان تمام این فاکتورها رو اندازه‌گیری کنن، اولا فرصتشو ندارن.
بله.
که بخوان تمام این آزمایش انجام بدن، مگر اینکه اتفاقی متوجه بشن که مثلا داخل این شیر مثلا فلان افسودنی اضافه شده، پس این شیر تحویل نگیرن. چون مراحل تحویل شیر ما تو کارخانجات به این شکل نیست. ما یک سری آزمایشات معمولی رو شیر تحویلمون انجام میدیم.
بله.
بگیم آقا شیر از نظر ترکیبات درسته، تحویلش میریم. ولی این که من بخوام بیام تمام این آزمایشات که نزدیک به 20 تا 21 فاکتور تقلب وجود داره رو بیام آزمایش بکنم، نه فرصتشو دارم، نه امکاناتشو دارم، نه توانایی هزینه گذاشتنشو دارم.
در کارخانجات مگه برای مواد اولیه که وارد کارخونه میشه نمونه تهیه نمیکنن تست بکنن و اگر تایید شد بعدن وارد فراوریش بکنن؟
میگم که فقط اونجا کاری که انجام میدن رو ترکیبات شیر میان دست میذارن. گفتم فاکتور خرید ما فقط چربیه، میتونه بار میکروبی هم باشه، پروتئین هم باشه، پس ما فاکتور دیگه‌ای برای خرید نداریم تو کارخونجات. و میگم اگر بخوایم تمام این موردهایی که من میگم و بخوایم روش دست بذاریم، یه کارخونه نمیتونه در روز مثلا یک تن شیرم تحویل بگیره.
یعنی نمیشه شرایطی رو فراهم کرد که امکان کنترل کیفیت رو برای مواد اولیه داشت؟ بشورت مسئله هستش که با سلامت مردم اینجا سر و کار داریم. شما فکر میکنید که حالا صحبتهای ما میمونه، مسائل ما چیز دیگه هست، ولی اینقدر این مسئله مهم است که به نظر میاد گذشتن ازش کار عاقلانه نباشه. آقای مهندس، حتما دوستان و عزیزانی که صدای ما رو میشنوند و در قبال این قضیه احساس مسئولیت دارن باید به دنبال این باشن که بتونیم راهی رو پیدا کنیم تا این مشکل هم حل بشه. شخصا خود شما به عنوان یک شهروند برای این قسمت چه پیشنهادی دارید؟
من برای مصرف کننده فقط میتونم پیشنهاد بدم تو این قسمت که شیر رو از هر جایی نخرن، حتی لبنیاتی محلشون.
بله.
یعنی شیر رو از افرادی بخرن که تقریبا اعتمادی دارن بهشون، مطمئنن، کاسبکار قدیمی هستش، چون خود کاسبکار قدیمی از هر کسی شیر نمیخره. یعنی کافیه شما شیر رو بیاد از هر کسی بخرید.
بله.
لبنیات محلی رو میگم، بیاد بخره، این میشه که من دیگه نمیتونم کنترل رو شیر داشته باشم. ولی اگه یک اعتمادی داشته باشم به شخصی که برای من شیر میاره، میخواد به من بفروشه، بشناسمش که این آدم سالمیه،
درست،
میتونه حتی جوشی شیرینم اضافه نکرده باشه تو شیری که داره ترش میشه، و اعتماد بهش داشته باشم و من اون کاسبکارم بشناسم به عنوان یک مصرف کننده، فقط درست برم محصولم رو از اون بخرم، این یک مقداری منو دور میکنه از این تقلباتی که وجود داره.
درسته آقای مهندس. بعد فرمایش شما خب به نوعی از روی انسان دوستی، اعتماد که صفت خوبی هم هست، شاید در سطح محدود مسئله رو حل بکنه. ولی وقتی که در سطح کشور ما با 85 میلیون نفر جمعیت مواجه هستیم، در دنیا نزدیک 8 میلیارد نفر جمعیت، اعتماد چه به اصطلاح مفهومی میتونه داشته باشه؟ اینجا باید ضابطه و شاخص این مسئله رو بررسی کنه. اگر اجازه بدید بریم اتاق فرمان رو برگردیم، مجدد در خدمتتون باشیم و بشنویم فرمایشات شما رو. دوستان و عزیزان، در خدمت آقای مهندس سید فضل‌الله موسوی پور، محقق و رئیس آزمایشگاه فراوری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور هستیم و در مورد استانداردسازی شیر و همچنین تقلبات احتمالی در فراوری محصول صحبت میکنیم. آقای مهندس، چرا اصلا این تقلبات انجام میشه؟ دنبال چی هستیم؟
ما تقلباتی که ببینیم دارن انجام میدن، یک سری سودجویی هستش، یعنی افزایش سود و درآمد یا جایگزین کردن مواد و ترکیبات کم ارزشتر و ارزانتر به جای مواد با ارزشتر شیر. یعنی من اگر بیام چربی شیر رو بکشم بیرون از داخل شیر، خامش رو بکشم بیرون و به جایش روغن نباتی اضافه بکنم، خب خامه رو من کیلوی 40 تومان تا 50 تومان میتونم بفروشم، ولی روغن رو میتونم خیلی ارزانتر بخرم و وارد شیرم بکنم، و با یه امولسیفایری که در داخلش استفاده میکنم، شما اصلا چربی رو دیگه بعداً تشخیص هم نخواهید داد. یا یک سری تقلبات هست که جلوگیری میکنه از خرابی و ترش شدن شیر و تحویل شیر معیوب به جای شیر سالم با هدف کاهش هزینه ها. من شیری که ترش داره میشه رو اگه بخوام تحویل کارخونه بدم با اون اسیدیته که اول گفتم 14 تا 16 درجه دورنیک باید بشه، اگر بالاتر از این باشه کارخونه از من تحویل نخواهد گرفت. زمانی تحویل میگیره از من که این درجه پایین تر از این عدد باشه. از این نظر من با اضافه کردن یک محیط قلیایی در داخل شیرم میتونم اسیدیته خودم رو تنظیم بکنم و کارخونه دار یا حتی لبنیات محل شیر من رو به عنوان یک شیر سالم میتونه از من بخره. که جوش شیرینم میدونیم اگر وارد بدن انسان بشه به مرور میتونه جذب بشه و روی کبد و کلیه‌های ما اثر بذاره. از این نظر چرا تقلب؟ به این خاطر، تحویل شیر فاسد بیکفایت به جای شیر درجه بالا.
درست.
این دلایلی که میتونه باعث بشه که من بیام تقلب انجام بدم. من یه تولید کننده شیر هستم، سردکن شیرم خراب شده، نمیتونم خوب نگهداریش کنم، وقتی دمای شیرم میره بالا، بار میکروبی میره بالا، شیرم سریعا ترش میشه، بعدی کارخونه از من نمیتونه تحویل بگیره. پس من دارم اینجا خسارت میبینم. چیکار بکنم؟ میام داخل شیرم یک محلول قلیایی وارد میکنم، یا یه محلولی اضافه میکنم که باعث میشه بار میکروبیم بیاد پایینتر، میکروبام نتونم فعالیت بکنم، که این نبره شیر من.
درست.
و بعد اینم بدونه که به کسی بگم، میبرم میفروشم به کارخونه دار، به لبنیاتی محل، به مردمی که میان به عنوان مستقیم از من خرید میکنن. و از این نظر این ظاهرا من جلوگیری کردم از خسارت که به خودم وارد دارم میکنم، ولی عواقبش رو نمی‌بینم که چه خسارتی دارم به مصرف کننده وارد.
واقعا اینطوری هست. آقای مهندس موسوی، روی برچسب بعضی از محصولات می‌نویسن که این محصول فاقد به اصطلاح پایدار کننده است یا نگه دارنده است. اینا چی هست؟ اصلا باید بنویسن، نباید بنویسن؟ یعنی فرض بر این هست که همه اضافه می‌کنن، بعضی اضافه نمی‌کنن. چه جوریه این مسئله‌اش؟
اصولا درج چنین جمله‌ای روی هر محصول
خب
زیر سوال بردن سایر محصولاتی است که توسط کارخانجات معتبر دیگر تولید می‌شود. این یک حرکت تبلیغاتی گمراه کننده است به نظر من.
خب.
چرا که تولید هر محصول به موجب پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان صورت می‌پذیرد. بنابراین تمام ترکیبات و موجودیت تشکیل دهنده محصول در این پروانه قانونمند درج گردیده و تاکنون هیچ پروانه استفاده از ترکیبات نگهدارنده را نه تنها مجاز ندانسته است، بلکه انجام آن خلاف و پیگیری قانونی دارد. پس این میشه یک کار تبلیغاتی، یعنی که یک محصولی که میخواد تولید بشه پروانه ساخت داره، میگه آقا شما این تولیدی که شما میخواید بکنید، این ماستی که میخواید تولید بکنید باید با این ترکیبات باشه، این مشخصات باید داشته باشه. اونجا نیومده به شما بگه که آقا این مواد افزودنی هم میتونید توش اضافه بکنید، که حالا من مواد افزودنیم زیر سوال بره، بعد بیام اعلام بکنم که آقا این فاقد مواد نگهدارنده است. از این نظر فقط یک کار تبلیغاتی و این کار اصلا درست نیست.
خب متشکرم آقای مهندس، از شما سپاسگزارم. اجازه میخوام در قسمت بعد بحث پایانی رو هم در خدمت شما و عزیزان باشیم. دوستان خوبم، همچنان صحبت میکنم با آقای مهندس سید فضل‌الله موسوی پور، محقق و رئیس آزمایشگاه فراوری مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. در این قسمت میخوام از شما خواهش کنم که شنونده این مسئله باشید، از قول آقای مهندس موسوی پور که تقلب چه ضررهایی برای انسان و اقتصاد ما ممکنه داشته باشه.
آثار تقلب در شیر یک سری ضررهایی به جامعه ما وارد میکنه، به این شکل که ضرر سنگین اقتصادی بر تولید کننده داره، پایین آوردن کیفیت فرآورده‌های لبنی، تأثیر منفی بر سلامتی مصرف کننده، از بین بردن اعتماد و اطمینان در جامعه
که خیلی مهمه.
بله، اینها آثار تقلبیه که ما در فرآورده‌هامون میتونیم داشته باشیم و این اثرات مضر رو میتونه در جامعه ما داشته باشه. نه اندازه سلامتی انسان‌ها میتونه اثرگذار باشه، کیفیت محصول ما رو میاره پایین، دیگه اون طعم و مزه و عطری که میخوایم داشته باشه مثل قدیم ها نداره دیگه. از نظر وقتی ما نتونیم محصولمون رو بفروشیم به کشورهای دیگه، ضرر سنگین اقتصادی به ما وارد میکنه، چون ما بعضی از افزودنی هامون رو کشورهای دیگه جزو خط قرمز قرار دادن، یعنی اینها حتما نباید اضافه بشه و اگر اضافه بشه اولین صدی که برای ما سر مرز ایجاد میکنن آزمایشاتی که روی محصولات لبنی ما انجام میدن.
واقعا آقای مهندس، ما از یه طرف حالا شاید اگر کار نظارتیمون درست صورت بگیره محصول ناسالم تولید نمیشه، وقتی که محصول ناسالم تولید میشه در اختیار انسانهای سالم قرار میدیم، اونها رو مریض میکنیم و صدها برابر صرف هزینه میکنیم از پول بیت المال رو که بیم افرادی رو که در اثر عدم نظارت خودمون مریض کردیم صرف سلامتش بکنیم.
الان تو جامعه ما به این شکل شده که مردم یک مقداری به کارخانجات بد نگاه
کم اعتماد شدن. بله،
از این نظر الان محصولات سنتی داره رو میاد،
همینطوری که شما میفرمایید.
ما داشتیم دنبال راهکارهای میگشتیم که محصولات سنتی از بین نره تو جامعه ما، درست. همش کارخونه نشه. این خودش یک عامل شده که مردم به سمت محصول سنتی میرن. من به کسایی که تولید کننده محصولات سنتی هستن، من بارها بهشون گفتم اعتمادتون از بین نبرید،
درست.
یعنی شما به سمت تقلب پیش نرید، بدید کار طبیعی خودتون انجام بدید، سود خوبی هم داره براتون،
درست.
اگر این کار رو بتونن انجام بدن، محصول سنتی ما باز رونق خواهد گرفت.
ما صحبت‌های شما رو شنیدیم، امیدواریم اتفاقات خوبی بیفته، نظارت‌ها در حد استاندارد سازی همه محصولات صورت بگیره و از روند ایجاد بیماری در افرادمون به اصطلاح بتونیم پیشگیری بکنیم. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس فضل‌الله موسوی پور که در برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید و تونستیم راجع به استاندارد سازی شیر و همینطور تقلبات احتمالی صحبت کنیم و اطلاعات شنوندگانمون رو افزایش بدیم تا با دقت بیشتری بتونن نسبت به خرید محصولات اقدام بکنن. از شما مجدد تشکر و سپاسگزاری میکنم، همینجا باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
منم تشکر میکنم از شما که این وقت رو به من دادید که بتونم مطالب به مردم ارائه بدم.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، با شما هم خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم در برنامه آینده هم ما رو همراهی کنید. در برنامه آینده راجع به فراوری شیر با شما صحبت خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدارتان.